بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. جلسه 21 مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی رو در ساعت 22 روز پنجشنبه مورخ 20/3/95 از سوال 59 آغاز میکنیم. سوال 59: آیا رأی کمیسیون استانی جبران خسارت قابل تجدید نظر خواهی توسط دادستان و دستگاه پرداخت کننده خسارت و متقاضی درخواست خسارت است؟ مستند خود را بیان نمایید. خانم سرخیل، پاسخ شما به دلیل اینکه اولین پاسخ بود و کاملترین پاسخ و صحیحترین پاسخ، گذاشتیم آخر سر بگیم. حالا شما دوست دارین بگین پاسخ خانم سرخیل کاملترین، صحیحترین و دقیقترین پاسخه. پاسخ سوال 59: رأی کمیسیون استانی جبران خسارت اولا توسط دادستان قابل تجدید نظر خواهی نیست، ثانیا توسط دستگاه پرداخت کننده خسارت قابل تجدید نظر خواهی است، مستند تبصره ماده 342 قادک، ثالثاً توسط متقاضی درخواست خسارت قابل تجدید نظر خواهی است، مستند ماده 257 قادک. علت این که ما این سوال رو طرح کردیم این بود که در ماده 257 فقط متقاضی درخواست خسارت حق این رو داره که به رأی کمیسیون استانی جبران خسارت اعتراض کنه و تجدید نظر خواهی بده، اما دستگاه پرداخت کننده خسارت در این ماده نیومده، در تبصره ذیل ماده 342 قادک اومده. اونایی که میگن فقط با خوندن متن قانون میشه پاسخ سوالاتو داد، ببینید بعضی وقتا قسمتی از پاسخ سوالتون در یک تبصره، در یک گوشه از مواد قانون هست، انسجام فراگیری مواد قانونی رو با خوندن فقط مواد قانون نمیشه به دست آورد. سوال 60: مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون استانی جبران خسارت را مستنداً بیان نمایید. پاسخ همه دوستان صحیح هستش. پاسخ سوال 60: مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون استانی جبران خسارت، کمیسیون ملی جبران خسارت است. مستند ماده 258 قادک. سوال 61: وفق ماده 259 قادک، مرجع مستقیم جبران خسارت متهم بیگناه دولت است و دولت پس از جبران خسارت وی حق مراجعه به مسئول اصلی را دارد. مصادیق مسئول اصلی را مستنداً بیان نمایید. فرزانه زلولی، در مورد اینکه شاکی هم میتونه یا نه باید با همدیگه کمی صحبت کنیم. دقت کن، به من ثابت کن که چجوری شاکی رو هم میتونیم ازش جبران خسارت بخوایم. مهدی، واژه کوتاهی قضایی کجا آمده؟ اگر مراد از کوتاهی تقصیر، بگو تقصیر. اگر قصور، بگو قصور. کوتاهی مفهومی نیستش که تمایز بین تقصیر و قصور رو بتونه برسونه. مجتبی مرادخانی، آیا اعلام کننده مغرضانه جرم شامل شاکی هم میشه یا نه؟ مجتبی مرادخانی، اعلام کننده جرم شامل شاکی و ضابطین میشه یا فراتره؟ یا شاید اصلا شامل شاکی نشه. دقت کن مجتبی. سمانه عبداللهی، اعلام کننده جرم ها رو نمیشناسین. از توی سوالی که تر کردم، من خیلی نمیخواستم ماده 259 رو ببینم شماها بلد هستین یا نه. میخواستم ببینم یه جورای ماده 64 به بعد قادک رو بلدید یا نه. این یه راهنمایی، همتون به ماده 64 و به بعد قادک مراجعه کنید، من صبورانه چشم به راه جوابتون میشینم. مجتبی مرادخانی، باید با دانش طبقه بندی شده آکادمیک جواب بدی. مواد 64 به بعد رو نگاه کنید، میتونید یک جواب قانع کننده‌ای به من بدین. محسن زینعلی همچین میگی طبق ماده 259 یه تعداد آدم ردیف میکنی و عنوان ردیف میکنی که انگار نص ماده اینا توشه. عزیزم اینا استنباطای خودته، باید دقیقا در بیارین که از تو هر کدوم از واژه ها ناظر به کدوم یکی از مواد قادک شامل میشه. ببینید اگر اعلام کننده مغرضانه جرم رو میگه، اعلام کننده جرم به نحوه عام ببینیم کیان. مواد 64 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کنندگان جرم رو شمارش کرده. یه دستبندی باید ازش بدین تا بتونین ذیل این واژه اعلام کننده مغرضانه جرم بذارین، وگرنه شاهد و مقام قضایی که مشخص کیان. پس تمام سوال فوکوس میکنه روی اعلام کننده جرم که حالا اگر مغرضانه باشه باید چیکار کنه؟ جبران خسارت کنه. اگر مغرضانه هم نبود که نبود. برای همین اول ببینیم اعلام کنندگان جرم کیان، فوکوس کنید روی این قسمت سوال. ببینید دوستان، این که شما چند تا کلمه رو هوایی بگیرید و اعلام کنید و هر چی که خودتون استنباط میکنین و فکر کنید قانون اینو میگه، این کار خطرناکیه. مصادیق مسئول اصلی جبران خسارت سه شاخه: اعلام کننده مغرضانه جرم، دو شاهدی که شهادت کذب داده، سه مقام یا مقامات قضایی مقصر. حالا اعلام کننده مغرضانه جرم خودش یه دستبندی داره، تا دستبندیش رو اعلام نکنید معلومه مطلب رو نگرفتید. مهتاب نیکنام، اعلام کننده مغرضانه جرم چند دسته است؟ باید بتونی بگی چند دسته است، وگرنه معلوم میشه آیین دادرسی رو در قسمت‌های سابقش که موضوع پرسش و پاسخ‌های ما نبوده به هیچ وجه علمی یاد نگرفتید. مجتبی مرادخانی، داری نزدیک میشی، هنوز گروه‌ها و مستنداتی هست در قانون که دسته‌بندی شده ارائهش نکردی. من دنبال یک دسته‌بندی آکادمیک هستم. مهسا محمدی، که دو موردم تو داری اشاره میکنی، هر کدوماتون یه گوشه بحث رو دارید میگید، اگه جوابای همدیگر رو یک مطالعه بکنید شاید بتونید از جمعش دست به یک پاسخ قانع کنندهی پیدا کنید. تا متوجه نشید مصادیق اعلام کننده جرم کیه، نمیتونید اعلام کننده مغرضانه جرم رو دستبندی شده ارائه کنید. مهسا محمدی، یعنی تو هر چی جلو دستت بیاد می‌نویسی دیگه، تا حتی اقرار متهم میشه اعلام مغرضانه جرم؟ یه ذره فکر می‌کردی ببین اصلا سوال 61 چی می‌خواد بگه؟ بابا یه آدم بازداشت شده اسمش متهمه، بیگناه بوده، بعدن بیگناهی ثابت شده، الان اومده خسارت می‌خواد، حکمم به نفعش صادر شده، دولتم خسارت پرداخته، دولت داره میره دنبال این که از مقصر اصلی بگیره، مسئول اصلی بگیره. تو مسئول اصلی ها اقرار خود متهم شاملشه؟ خود متهم شاملشه؟ این بابا بیگناهی ثابت شد، خسارتش هم گرفت رفت، دولت این وسط اومده از مسئول اصلی بگیره، بعد خود متهم داخل موضوعه؟ مجتبی مرادخانی، یا جرایم علیه امنیت ربطی به این موضوع داره؟ یعنی وقتی میری سراغ ماده 66 به بعد، 64 به بعد، دنیاتون میره تو اونا؟ وقتی میایین تو 259 دنیاتون میاد این ور؟ عزیزم ماده 259 رو تطبیق بدید به اون طرف، ببینید کدوماشو باید سوا کنید اعلام کنین. پاسخ سوال 61: مرجع مستقیم جبران خسارت متهم بیگناه وفق ماده 259 قادک دولت است و دولت پس از جبران خسارت متهم بیگناه حق مراجعه به مسئول اصلی را دارد. حالا مصادیق مسئول اصلی جبران خسارت سه شاخه کنید. شاخه اول: یک، اعلام کننده مغرضانه جرم. شاخه دوم: دو، شاهدی که شهادت کذب داده است، مستند ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. سه، مقام یا مقامات قضایی مقصر، اینم که مستندش ماده 259 قادک. حالا اعلام کننده مغرضانه جرم تا الان زیرش بنویسید ماده 259 قادک، خود اینو سه شاخه کنید: یک، اشخاص عادی، مادتین 65 و 67 قادک. دو، مقامات رسمی، 3 سازمان‌های مردم نهاد. جلوی سازمان‌های مردم نهاد بنویسید ماده 66 و تفسیرهای آن. 2 که نوشته بودیم مقامات رسمی 2 شاخش کن. 1 ضابطان دادگستری جلوش بنویس ماده 36 قادک. 2 سایر مقامات رسمی جلوش بنویس ماده 72 قادک. پس از اینجا به این نتیجه میرسیم مصادیق مسئول اصلی جبران خسارت یکی از این 3 گروه هن، یا اعلام کننده مغرضانه جرمه، یا شاهدی که شهادت کذب داده، یا مقام یا مقامات قضایی مقصرن. حالا اعلام کننده مغرضانه جرم، چون اعلام کننده جرم این تقسیم بندی رو داره، اگه تو اینا مغرضانه باشه یقش رو باید گرفت، دولت یقش رو میگیره به عنوان مسئول اصلی، هرچی خسارت پرداخت کرده به متهم بیگناه از او میگیره. حالا این اعلام کنندگان جرم یا اشخاص عادی هن که در مادتین 65 و 67 اومده، یا مقامات رسمی هن که همین هم یا ضابط دادگستری هن که تو ماده 36 قادک میگه که گزارششون موثق مگر اینکه خلافش ثابت شه. خب خلافش ثابت شه، یکی از خلاف ثابت شده ها اینجاست. یکی هم سایر مقامات رسمی هن که تو ماده 72 قادک اومده. یه گروه هم سازمان های مردم نهاد هن که در ماده 66 و تفسیره های اون در قادک اومده. یعنی پس ماده 36، 65، 66، 67 و 72 دامنه اعلام کننده جرم هستش. حالا این اعلام کننده جرم اگر مغرضانه باشه باید جبران خسارت توسط وی به عمل بیاد، حتی اگر دولت پرداخت کرده باشه. پس دولت مسئول مستقیم جبران خسارت متهم بیگناهه، میپردازه اگه محکوم شه. از اون طرف به عنوان مدعی میاد در مقابل مسئول اصلی قد علم میکنه، این مسئول اصلی جبران خسارت هم یا اعلام کننده مغرضانه جرمه، یا شاهدیه که شهادت کذب داده، یا مقام یا مقام قضایی مقصره. اعلام کننده مغرضانه جرم هم یا اشخاص عادی هم یا مقامات رسمی هم در 2 شاخه ضابطان دادگستری یا سایر مقامات رسمی، ضابطان دادگستری تو ماده 36، سایر مقامات رسمی تو ماده 72، یا شاخه سوم اعلام کننده مغرضانه جرم سازمان های مردم نهادن که در ماده 66 و تفسیرهای اون در این مورد صحبت شده. دوستان سوالات مربوط به جبران خسارت بازداشت شده بیگناه رو مورد بررسی قرار دادیم. الان کم کم میتونید به این چیزی که الان یاد گرفتیم با اون چیزی که مشهور شده تو شهر خیلی متفاوته. اول اینکه شامل بازداشت شده ای که قرار موقوفی تعقیب در موردش صادر شده نمیشه. دوم اینکه در مورد محکومی که از باب تحمل کیفر حبس رفته زندان ولی بعداً از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعیت یافته رفته بیگناهیش ثابت کرده نمیشه. سومی که شامل شاهد، کارشناس یا هر کسی که قانونگذار جلب اونو تحت شرایطی جایز میدونه و در اثر جلب بازداشت شده ولی بعداً معلوم شده که اگر حضور پیدا نکرده عذر موجه داشته، بی تقصیر بوده که مراجعه نکرده، فقط حالا نتونسته اعلام کنه، شامل اونها نمیشه. شامل خود بازداشت شده ای که بیگناهیش از طریق منع تعقیب و حکم براءت صادر شده باشه ولی مشمول یکی از بندهای ماده 256 قادک بشه نمیشه. این جمعیت رو از تو دل این افرادی که احتمال میدادیم در نگاه اول قراره که حقشون گرفته بشه بیرون بیارید. پس میمونه بازداشت شده ای که اولا مشمول ماده 256 قادک نشود، ثانیاً بیگناهی وی از طریق حکم براءت یا قرار منع تعقیب احراز شده باشه شامل این میشه. از طرفی اومدیم دیدیم که دو تا کمیسیون وجود داره، کمیسیون استانی جبران خسارت و کمیسیون ملی. ترکیبش رو متوجه شدیم. فرجه زمانی که باید این بیگناه بازداشت شده بیاد اعلام شکایت کنه رو فهمیدیم. فرجه‌ای که در اون باید اگر رأی به نفعش ندادن اعتراض کنه رو فهمیدیم. نقش دستگاه پرداخت کننده خسارت رو در تجدید نظرخواهی متوجه شدیم و دیدیم که در تبصره ذیل ماده 342 قادک موضوعش مطرح شده. از طرف دیگه متوجه شدیم که دولت مستقیماً خسارت متهم بیگناه بازداشت شده رو میپردازه، بعد به مقصر اصلی مراجعه میکنه. مقصر اصلی هم شناختیم. از این ور فهمیدیم که وزیر دادگستری در اینجا مسئول پرداخت خسارت، بودجهش هم هر سال از بودجه کل کشور تامین میشه. اجمالاً بحث مربوط به جبران خسارت متهم بیگناه بازداشت شده رو با تمام فروعش با همدیگه بررسی کردیم. یعنی عملاً مواد 255 تا 261 به گونه بررسی شد که متوجه شدید که موضوع جدی‌تر از اصل 171 قانون اساسیه. از یه جهاتی همه فرضهای اون رو پوشش نمیده، از یه جهاتی فرضهای دیگر رو پوشش میده، از یه جهاتی بعضی از متهمهای بازداشت شده رو پوشش نمیده، از یه جهتی اساساً کارشناس جلب شده، شاهد جلب شده، مطلع جلب شده، شامل اینها هم نمیشه. اما سال 62، سال 62 هفت قسمت داره. برای اینکه خلط مبحث نشه اینا رو تفکیک کردیم که هر کدوم رو مجزا راجبش صحبت کنیم. اصل سوال در خصوص ضمانت اجرای هر یک از قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص مستنداً به سوالات ذیل پاسخ دهید. قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص یعنی قرارهای تأمین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی، نه قرارهای تأمین کیفری ناظر به نوجوانان هم نه. اونی که در ماده 217 قادک مطرح شده، حالا با این فرض 62.1 رو جواب میدیم. مراد از ضمانت اجرا در خصوص هر یک از قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص چیست؟ یادتون باشه همیشه ضمانت اجرا وقتی مطرح میشه که یک موضوعی به تخلف یا عهدشکنی منجر شده باشه. ظاهراً مهتاب نیکنام ضمانت اجرا رو با شیوه اجرا اشتباه گرفته. خب مشتبه مرادخانی معلومه دیگه، در صورتی که متعهدی تخلف کنه. خب وقتی تخلف کرد ضمانت اجراش رو هر کدوم از قرارهای تأمین کیفری چجوریه؟ پس باید مراد از ضمانت اجرا در خصوص هر یک از قرارهای تأمین کیفری، ببینید چند مدل قرار تأمین کیفری داری ناظر به هر کدومشون یه صحبتی داشته باشید. آخ خود من فکر نمی‌کردم اینقدر این 62.1 مچ بگیره، خیلی داره جالب میشه. مهاجر کی گفته هر قراری که ازش تخلف بشه به قرار شدید تبدیل میشه؟ آخ این همه صحبت کرده بودیم راجع به اینا، اتفاقا فکر می‌کنم 62.1 رو زود رد شیم. مجتبی مرادخانی راجب بندهای مونده یه توضیح بده، راجب این بندها یه توضیح بده، اونایی که ناظر به متهمه یه توضیح بده، اونایی که ناظر به کفیله یه توضیح بده، اونایی که ناظر به صاحب وثیقه است یه توضیح بده. صاحب وثیقه متهم بود یه جوریه، صاحب وثیقه شخص ثالث یه جوریه. به 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 دوستان من با مهاجر موافقم، مثل اینکه سوال متوجه نشدین، بذارید براتون توضیح بدم. ببینید ما تو ماده 217 قادک 10 قرار تأمین کیفری داشتیم، کلی وقت هم از راجبش صحبت میکنیم. میخواد بگه اگر این قرارها نقض بشه تعهدش چه اتفاقی باید بیفته؟ امان از بعد از نقض تعهد. حالا تو بعضی از قرارها نقض بشه یه داستان پیش میاد، تو بعضی از قرارها تعهد نقض بشه یه داستان دیگه پیش میاد. این نیاز به یه دستبندی داره. این اولا. ثانیاً از بعضی از این قرارهای تأمین کیفری حاوی دو تعهده، کدوم تعهدش اگر نقض بشه ضمانت اجرای قرار تامین کیفری شاملش میشه. مرادخانی بعد از این راهنمایی که کردم ازت یک انتظار عجیب و غریب دارم که دستبندی شده جواب بدی. حسین جهانبین، ضمانت اجرای عدم پذیرش رو مگه گفتیم؟ ضمانت اجرای قرارهای تامین کیفری اصطلاحه. دقت کن، مریم فلاح ناظر به رد شدن یا عدم پذیرششون صحبت نمی کنیم، ناظر به نقضشون، یعنی اومده تعهد رو داده بعدن سر عهدش نمونده. حالا کدوم تعهد چه نوع ضمانت اجرایی داره؟ بند به بند رو دوست دارین جواب بدین بدین، دستبندی میکنین جواب بدین بدین. سمانه عبداللهی اولش داشته خوب دورخیز میکردی سمت جواب، ولی بعد یه سمت دیگه پریدی. آره، همه رو مشتبا یه دونه کن، یه دستم توش ببر که بعضی حرفا بی اساسه از توش حس بشه، یه جواب خوبی داره در میاد از تو تیکه تیکه جوابای شما. محسن دهدار وقتی میگی ماده 230 جواب کامل 62.1 نیست، فکر نمی کنم دیگه تا آخر عمرتون 62.1 رو فراموش کنین. آقا سجاد از تو بعید بود، 10 قرار تامین کیفری دستبندی شده مرتب باید جوابشو بدین. فکر نمی کردم روزه اینجوری اپادرتون آورده باشه که نتونین جواب سوالا رو بدین. سمانه عبداللهی، داری یه چیزایی میگی ولی مقص حرفو نگرفتی هنوز. پریا سفری هیچ وقت نگو چیزی ضمانت اجرا نداره. یه چیزی خوندی تو کتاب دکتر خالقی که ضمانت اجرای مالی نداره؟ باورت شده ضمانت اجرا نداره؟ فکر میکنی علکی من گفتم مراد از ضمانت اجرا رو بگو، نگفتم مراد از ضمانت اجرای مالی رو بگو چیه؟ مهاجر، تو اومدی کاری که کردی تعداد تعهداتی که در دل هر یک از قرارهای دهگانه مندرج در ماده 217 هست رو درآوردی. این یک مرحله از کار بوده، ولی این همه یک کار نیست. ببینید دوستان، پاسخ سوال 62.1 رو باید اینجوری بدید. اولا بیایید بگید قرارهای دهگانه تأمین کیفری مندرج در ماده 217 قادک برخی دارای یک تعهد و آن هم تعهد به حضور به موقع نزد مرجع قضایی دارد، برخی دارای دو تعهد، یک تعهد به موقع جهت حضور نزد مرجع قضایی، دو یک تعهد فرعی دیگه که حسب مورد متفاوته. در جایی که تعهد فرعی نقض میشه قرار تأمین کیفری تشدید میشود، پس ضمانت اجرای تعهد فرعی در هر یک از قرارهای تأمین کیفری دارای دو تعهد تشدید قرار تأمین کیفری مربوط است. این یه بخش جواب. این اولا. ثانیا، قرارهای تأمین کیفری دارای یک تعهد اصلی، اون تعهد اصلی چیه؟ حضور به موقع نزد مرجع قضایی. اینها به دو دسته تقسیم میشه. یه دستش ناظر به متهمه، یه دستش ناظر به ثالثه. اون موردی که ناظر به متهمه به دو دسته تقسیم میشه، یا دارای ضمانت اجرا نیست
مثل بند الف و پ، التزام به حضور با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. اینجا اگه تعهد اصلیه، یعنی تعهد به حضور به موقع نزد مرجع قضایی نقض شود، چون ضمانت اجرای مالی ندارد فقط قرار تشدید می شود. اما در مواردی که متهم متعهد شده به این که وجه التزامی بپردازد، یعنی شامل بند ب ماده 217 ت 2 نقطه 3 3 نقطه جیم چه، در این موارد اگر که از تعهد اصلیش یعنی حضور به موقع نزد مرجع قضایی امتناع به ورزه، دادستان دستور اخذ اون وجه التزامه رو علیه متهم میده. اینم یه دسته میمونه اونایی که اونجایی که متهم خودش وثیقه میذاره، اگر وثیقه گذاشت خودش و تعهد اصلیش یعنی حضور به موقع نزد مرجع قضایی رو نقض کرد، چنانچه شرایط ابلاغ حضور بهش مطابق با قانون صورت گرفته باشه و عذر موجه نداشته باشه و نیاد یعنی نقض کنه، دستور ضبط وثیقه متعلق به متهم داده می شود. اینم بحثه که متهم خودش متعهده، حالا یا متعهد به ریال نیست که نقض کنه تشدید میشه، متعهد به ریال بدون پشتوانه سندی دادستان دستور اخذ اون وجه رو میده، یا متعهد به ریال با پشتوانه سندی که بهش میگیم وثیقه‌ای که متعلق به متهمه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم دستور ضبط وثیقه‌اش رو دادستان میده. میمونه دو موردی که ثالث وسطه. یک، ثالث از باب کفیل وسطه، ثالث از باب وثیقه گذار وسطه. نوع قرارش اخذ کفالت نیست دا، اخذ وثیقه نیست دا، اشتباه نکنید. اگه تو تست آمد نوع قرارش قبولی کفالت و قبولی وثیقه است، چون تا قبولی ها اتفاق نیفته کفیل و وثیقه گذار شخص ثالث اصلا متعهد نشدن. در این مورد اگر متهم نقض کرد و حضور به موقع نزد مرجع قضایی پیدا نکرد، یه مهلت یک ماهه‌ای به کفیل و وثیقه گذار شخص ثالث داده میشه که متهم رو تحویل مرجع قضایی بدن. حالا علاوه بر این که متهم یه تعهد اصلیشو نقض کرده، کفیل همچنان چه مطابق با شرایط مقرر قانونی تعهد حاضر کردن متهم رو نقض کنه، دادستان دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل رو صادر میکنه، یا دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار شخص ثالث رو صادر میکنه. پس ببینید ضمانت اجرای هر یک از قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص بر حسب اینکه اون قرار تامین دارای دو تعهده یا یک تعهد، یک تعهد حتما تعهد اصلیه، اونم حضور به موقع نزد مرجع قضایی، دو تعهد، یکیش اصلیه که حضور به موقع نزد مرجع قضایی، یکیش یه تعهد فرعی دیگه که در برخی از مواد هست، ناظر به هر کدوم از اینها پاسخ سوال به شکل دیگه ای باید مطرح می شد. پس تفکیک کنید، اول مشخص کنید که ضمانت اجرا ناظر به تعهد اصلیه متهمه، نه تعهد فرعی. ثانیاً اونجایی که با قول شرفه نقض تعهد، ضمانت اجراش تشدید قراره. اونجایی که وجه التزامه، دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزامه. اونجایی که وثیقه که خود متهم گذاشته، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به میزان وجه الوثاقه است. اونجایی که وثیقه رو ثالث گذاشته، دست یه فرصت یک ماه هم به وثیقه گذار میدن، اگه خودش هم نقض تعهد بکنه این اتفاق میفته که دادستان دستور میده. در مورد کفیل علاوه بر نقض تعهد اصلی توسط متهم، خود کفیل هم باید ظرف مدت یک ماه به تعهدش عمل نکنه. پس ضمانت اجرای هر یک از قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص متناسب با هر کدوم از اینها یه دنیا مطلب باید داشته باشین براش. من اینو عمدن گذاشتم توی سوالات تا یه پکی از همه آنچه که در گذشته گفته بودیم رو شما به ذهن بسپارید. اما سوال 62 ممیز 2، کدام یک از قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص دارای ضمانت اجرا است؟ دقت کن، این سوال دامداره، میخواد گرفتارت کنه. بعدن نگی فلان نکتهشو متوجه نشده بودم، اما دارم میگم این سوال دامداره. مرسی احمدی، دیدی گفتم سوال دامداره، افتادی تو دام سوال. یه بار دیگه بخون، یه فرصت دیگه داری جواب بدی. مهتاب نیکنام، دیدی گفتم سوال دامداره، افتادی تو دام سوال. حمید حیدرلنگه، دیدی گفتم سوال دام داره، افتادی تو دام سوال. محسن دهدار، دیدی گفتم سوال دام داره، تو هم افتادی تو دام. مهاجر، دیدی گفتم سوال دام داره، تو هم افتادی تو دام. محمد رسولی کوهکمر، دیدی گفتم سوال دام داره، تو هم افتادی تو دام. وصال مهدوی، دیدی گفتم سوال دام داره، تو هم افتادی تو دام. مهسا محمدی، دیدی گفتم سوال دام داره، تو هم افتادی تو دام. درود بر پریا سفری، همه قرارها ضمانت اجرا دارد. آفرین. پس سوال 62 ممیز 2 باید بنویسی همه قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص دارای ضمانت اجرا است. این همه تو 62 ممیز 1 از انواع ضمانت اجرا حرف زدم که ببینم تو 62 ممیز 2 یه دام براتون پهن بکنه طراح سوال کنکور، میافتی تو دام. دیدم افتادین. چرا؟ شما ها همیشه از ضمانت اجرا تو ذهنتون ضمانت اجرای مالی هست. عزیزای من اینجوری فکر نکنید، به سوال دقت کنید. اگه گفته بودم کدام یک از قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص دارای ضمانت اجرای مالی است، باید غیر از بند الف و بند پ همه رو میگفتید و بازداشت موقت این ستا رو میذاشتید کنار. اما من که سخن از ضمانت اجرای مالی نکردم، سخن از ضمانت اجرا کردم. حالا ضمانت اجرای بعضی از اونایی که هست مالیه، بعضی ها غیر مالیه. غیر مالی ها گفتیم ضمانت اجراش تشدید قرار در صورت تخلف، مالیاش ضمانت اجراش یا اخذ وجه یا ضبط وثیقه است، هست مورد از متهم یا ثالث. پس محال قرار تامین کیفری فاقد ضمانت اجرا باشه. نوع ضمانت اجراش فرق میکنه. اونجایی که ضمانت اجرا مالیه، پای دادستان وسطه و دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه یا ضبط وثیقه. اونجایی که ضمانت اجرا مالی نیست، مثل بند الف و پی ماده 217، نقش اصلی رو بازپرس بازی میکنه. دادستان کاری نیست، به محض اینکه تخلف کرد قرار رو تشدید میکنه. ببینید ضمانت اجرای قرارهای غیر مالی دست بازپرسه، ضمانت اجرای قرارهای دارای وضعیت مالی بار مالی دست دادستانه. پس ضمانت اجرا اگر تو سال کنکور اومد، باید بگیم کلیه قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص داره ضمانت اجرا. اصلا اگه قرار تامین کیفری ضمانت اجرا نداشته باشه یعنی صدورش لغوه.
سوال 62 ممیز 3، مرجع صدور دستور قضایی را بیان نمایید. این سوال دامداره ها، دوباره تأکید میکنم دارم راجع به ضمانت اجرای هر یک از قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص یه تعدادی سوال تر میکنم. تو 62 ممیز 1 کلی باهاتون حرف زدم، تو 62 ممیز 2 گفتم دامداره و تو دام افتادید، تو 62 ممیز 3 هم دارم میگم سوال دامداره ها، مرجع صدور دستور قضایی رو بیان کنید. سجاد، دادستان و در مواردی هم بازپرس؟ بگو خب کجا دادستان و در کدام موارد بازپرس؟ آهان، این مدل جواب دادن ها جوابه. همش فکر نکنید که جواب ها باید کلیشه‌ای باشه، الان داره ضریب دقتاتون بالا میره. حرف من اینه، نگید درس ها کنکوری نیست، نگید حرف ها کنکوری نیست، نگید پرسش پاسخ تشریح به کار ما نمیاد. کار ما ارتقاء دقت شماست. وصال مهدوی، ما داریم راجع به ضمانت اجرای قرارهای تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص میگیم، مرجع صدور دستور قضایی کدومه؟ یعنی اگر از قراری که صادر شده چه موافقت دادستان رو خواسته، بعضی مواقع چه نخواسته، تعهدی به وجود اومده چه برای متهم چه برای اشخاص ثالث مثل کفیل و وثیقه گذار ثالث، میگیم اگر نقض تعهد شد دستور قضایی رو کی صادر میکنه؟ تو میری میگی برای صدور قرار تامین موافقت دادستان یه جایی میخوان. عزیزم ناظر به مرحله صدور نیستیم، صادر شده، افراد تحت تعهد رفتن، الان نقض تعهد کردن، میخوان ببینیم که مرجعی که در مقابل نقض تعهد دستور قضایی صادر میکند چه کسی یا چه کسانی هستن؟ هست به مورد هر کدومشون کجا؟
وای خدا دارم ذوق زده میشم، جوابا جوریه که کاملا نشون میده که دارید مویرگی میرید تو مطالب. بخشی از جواب همینیه که میدید، یه گوشه دیگه هم داره که به بازپرس میخورد، اونم اگر بگید شاهکار کردین.
سجاد، سخن از موافقت دادستان نیست تو این مرحله، صحبت از مقامی که دستور قضایی را صادر میکند هست، دقت کن.
پس سواله 62 ممیز 3 جوابش چه خواهد بود و الان بگیم. پس مرجع صدور دستور قضایی رو بیان نمایید، باید ببینیم که کدوم دستور قضایی رو میخوایم صادر کنیم، چی نقض شده. اگه از تعهد فرعی ها نقض شده، بازپرسه که تشدید میکنه قرار رو، پس دستور قضایی صدور قرار شدیدتره، مرجعش هم بازپرسه. یه وقت هست نه، اون تعهد اصلیه داره نقض میشه. تعهد اصلیه چی بود؟ حضور به موقع نزد مرجع قضایی. در این مورد اونایی که ضمانت اجرای مالی نداشت باز دست بازپرسه، اون چی کار میکنه؟ اینجا هم قرار رو تشدید میکنه. درست شد؟ این دو مورد. میمونه چی؟ میمونه اون موردهایی که مالیه. موردهایی که مالیه خواه وچه التزام باشه و بار مالیش به دوش متهم، خواه وچه الکفاله باشه و بار مالیش به دوش ثالثی به نام کفیل، خواه وثیقه باشه بار مالیش به دوش چه متهم که ثالث، در این موارد دادستانه که دستور صادر میکنه. نوع دستورش یا اخذه یا ضبطه. اگر اخذه، اخذ وجه التزامه و اخذ وجه کفالته. اگر ضبطه، ضبط وثیقه است به میزان وجه الوثاقه و هزینه های اجرایی. پس دیدید که دقیقاً ابتدا باید راجع به نقض تعهدات فرعی متهم که تو بعضی از بندها اومده اختیار رو بدید دست بازپرس که تشدید کنه. در بعضی از موارد هم که اومده متهم تعهد اصلیش که حضور به موقع نزد مجلس قضایی رو نقض کرده، ولی چون ضمانت اجرای مالی نداره باز اختیار دست بازپرس داده قانونگذار و گفته قرارش تشدید کن. یه وقتایی هستش که نه، تعهد اصلی رو متهم نقض کرده اما جنس تعهد یا وجه التزام متهمه یا وثیقه ای که خود متهم گذاشته یا وثیقه ای که ثالث گذاشته یا قبولی کفالتی که ثالث کرده، در این موارد که ضمانت اجرای مالی داره کلش میره دست دادستان. پس دستور قضایی یا تشدید قرار در دو فرض توسط بازپرس یا اخذ وجه و ضبط وثیقه است توسط دادستان. دو شاخه اساسی داره، هست به موردم مویرگیاش خودتون دیگه استادید و بلدید. سوال 62.4، مفاد دستور قضایی مربوطه هست به مورد چیست؟ سوال دامداره ها، دقت کنید. حالا به مشتبه مرادخانی باید گفت آفرین. ببین دنبال اینم، اول جلسه که میاین خالی میاد قطارتون، موقعی که دارید میرید قطاراتون پره. خوشحالم کردی مشتبه، جواب درست دادی. مهاجر در مورد نقض تعهد اصلی تبدیل به قرار شدیدتر نه، در مورد نقض تعهد فرعی تبدیل به قرار شدیدتر، در مورد نقض تعهد اصلی فاقد ضمانت اجرای مالی تبدیل به قرار شدیدتر، قرار تامین کیفری شدیدتر، در مورد نقض تعهد اصلی دارای ضمانت اجرای مالی حسب مورد چی؟ اخذ وجه یا ضبط وثیقه. سوال 62.5، آیا اجرای دستور قضایی مربوطه نیاز به صدور اجراییه دارد؟ مراد من از قید مربوطه در اینجا یعنی همون دستور قضایی دادستان مبنی بر اخذ وجه یا ضبط وثیقه ها، قید مربوطش این مرادمه. جواب این سوال یه بلی یا خیر مستندش هم میخواین؟ مشتاق مرادخانی جواب داد. جواب 62.5، خیر، مستند ماده 230 قادک. سوال 62.6، مقام اجرا کننده دستور قضایی مربوطه کیست؟ بگید این مقام کیه؟ مستندش هم یک یا چند ماده است بگید. درسته بچه ها، مقام اجرا کننده دستور قضایی مربوطه کیست؟ اجرای احکام کیفری، مادهش هم 230 قادک. حالا اگه گفتی قاضی اجرای احکام کیفری، باید بگی ماده 230 قادک ناظر به بند جیم ماده 489 قادک. این جوابم کامل تره، ولی اگه اون جوابم بدی ما میپذیریم از شما به عنوان جواب درست. سوال 62.7، مقررات مربوط به اجرای دستور قضایی مربوطه کدام مقررات است؟ بگید کدوم مقررات، مستندش هم بگید. علی سعادت وقتی میگی مقررات اجرای احکام مدنی منظور چیه؟ آهان، حالا داره درست میشه. مجتبی مرادخانی مقررات اجرای احکام مدنی گفته، سمانه عبداللهی مقررات اجرای احکام گفته. خیلی خوب، حالا به من بگید منظور از مقررات اجرای احکام مدنی چیه؟ میخوام لفظ یاد نگیری، عمق یاد بگیری. به من بگو وقتی تو قانون میاد مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود، زیر مقررات اجرای احکام مدنی اگه خط کشیدن توی کنکور گفتن بگو مقررات اجرای احکام مدنی چیو میگن، بگو. نگو، از حالا بهت میگم نگو قانون اجرا احکام مدنی، اون یکی از این قوانینه. سجاد دو تا از قانونا رو گفت، قانون اجرا احکام مدنی درسته، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درسته. ببینید بازم قانونی به ذهنتون میرسه؟ محسن دهدار وقتی میگی تشریفات مزاید توقیف اموال هم از منقول و غیر منقول، این همون میشه قانون اجرا احکام مدنی دیگه. علی سعادت قانون ثبت اسناد املاک رو داره میگه در مواردی که قراره که
یا مالی که میرن برای اخذ وجه بگیرن توقیف مال غیر منقول باشه یا نه همون وثیقه که گذاشتن باشه. یکی از قوانین مرتبط هم قانون ثبت اسناد و املاک هستش. حالا قانون اعصار، قوانین دیگه، خواستم ذهنتون بره به سمت این که اصطلاح مقررات اجرای احکام مدنی رو با قانون اجرا احکام مدنی مترادف نگیره ذهنتون. خواهش میکنم به این نکته ها دقت کنید. دوستان، خیلی از شماها به پیوی من مراجعه میکنید و از من یک سوالی رو میپرسید که چون عام البلواست مجبورم یک جواب جمعی بدم. نظر نداشتم پاسخ سوالاتی که در پیوی مطرح میشه رو در جمع بگم، اما این مورد رو باید بگم. از من سوال میکنن دوستان که سوالاتی که شما در کلاس مطرح میکنید، حتی سوالات فرعی که گفته میشه، فراتر از کتابهای موجود مثل کتابهای استاد خالقی، اهم از نکته ها و جزئیات آیین دارسی کیفریش و کتاب های موجود دیگه، آیین دارسی کیفری که اشخاص و اساتید دیگه نوشتن هستش، یا اگه خودتون نوشته ای دارید که در اختیار ما بذارید بذارید، اگر نه بگید خودتون اینا رو از کدوم منبع و کتب به دست میارین به ما بدین. مشخصا من به شما بگم، بنده کتابی ندارم که خودم نوشته باشم بخوام به شما معرفی کنم. من از پیامبران تبلیغی هم، از پیامبران اولوالعزم صاحب کتاب نیستم، کتابی ندارم براتون، حالا از مزاح در رفته. اما این که کتابی هم موجود باشه، خب قطعا وجود نداره. اگه وجود داشت من سخاوتمندانه به شما معرفی میکردم که برید بخونید اون کتاب رو. به خاطر همین اومدیم عمرمونه گذاشتیم تدریس طلایی کردیم که ضعف کتاب‌های موجود رو تو اون لولی که نمیتونن به سوالات سطح مطرح شده در کلاس پاسخ بدن پر کنیم. من واقعا نظر نداشتم که راجع به تدریس طلایی یا با شما حرف بزنم، چون اینو یه جور تبلیغ میدونم. علاقه ای نداشتم به این که وارد این فضا بشم، اما وجدانن چون خودتون در پیوی من دنبال کتاب میگردین، جزوهی میگردین از خود من، از کسای دیگه که بتونه سوالات فرعی و ریزکاریای کلاس رو پاسخگو باشه، خدمت شما عرض میکنم. وجدانن میگم اینو، خواهشم میکنم با دقت بهش توجه کنین. شما اگر تدریس طلایی ناظر با آیین دارسی کیفری یک رو نگرفتید، شک نکنید که هیچ جا نمیتونید پاسخ این نوع سوالات رو پیدا کنید. و من هم تا یه مدت دیگه آیین دادسی کیفری درس میدم، بعدش میخوام برم تو جزای عمومی، بعد میخوام برم جزای اختصاصی. من فضا به شماها دارم میدم، ارتقا میدم دقتتونو، ارتقا میدم روش مطالعتونو. بقیهش خب نمیتونم سر این کلاس ها ادا کنم، به همه تون مدیون موندم. به خاطر همین اومدم درس دادم، تدریس طلایی درست کردم، 90 ساعت خورده ای تدریس طلایی آیین دارسی کیفری یک رو درست کردم که خدا خودش شاهده که بیش از 585 ساعت وقت مفید گذاشته شده، ناظر به مطالعهش، ناظر به درآوردن طرح درسش، ناظر به صدا برداری و تدریسش، اون بخشی که به من مربوطه. بعد از اون چقدر کارهای فنی و تکنولوژیکی روش انجام شده جدا، اون چون من انجام ندادم، اون قسمتی که این حقیر رو تدریس طلایی ها کار کرده، خدا خودش شاهده بیش از 585 ساعت بوده تا تونستم 90 ساعت برای شماها درس آماده کنم. خواهش میکنم این درس رو بگیرید، استفاده کنید و بدونیدم که منافع حاصل از اون عمدتا خرج امور خیر میشه. این کارو بکنید، وگرنه جزوه‌ای چیزی در حدی که ما داریم با هم حرف میزنیم و سوال طرح میکنیم، چه سوالات اصلی چه سوالات فرعی، اگر کتابهای موجود جواب نیستن، تنها منبع مطمئنی که من میتونم به شما معرفی کنم تدریس طلایی هستش. امشب هم خیلی خوب بود، سوالات یه جاهایش فنی بود، یه جاهایش قابل تایپ نبود. شما هم عالی دارید میایید وسط، خیلی قشنگ دارین جواب میدین. ما رمضون هم هستش، مقدارم بالاخره روزه تاثیر میذاره، وقت کم میارید، نمیرسید به خیلی از مطالعاتتون. در مجموع خیلی عالی بود. خواهش میکنم که منو ببخشید که بیشتر از این نمیتونم وقت بذارم و
بیشتر از این جلو ببرم کار رو، شما باید مکمل رو برید تو تدریس طلایی ناظر به آیین دادرسی کیفری یک تامین بکنید. خسته نباشید، از همه تون التماس دعا دارم تو این شبهای عزیز، منو خیلی دعا کنید. خدا پشت و پناهتون باشه، خدا قوت، خدا نگهدار.